این خیلی مهمه، به دو نکته اشاره میکنم. اینه که کشور تایلند مثل کشور ایران هیچ وقت در تاریخ تنها کشوری بوده در آسیای جنوب شرقی که هیچ وقت در تاریخ به مستعمره تبدیل نشد.
بله.
دقیقا مثل ایران که تمام کشورهای همسایه ما از پاکستان و هندوستان و افغانستان و عراق و ترکیه همه اینا جزو امپراتوری هایی بودن و مستعمره شده بودن، ولی ایران مستعمره نشده بود. حالا درسته که اکثر دولت هایی که سر کار می اومدن همیشون فرسوده و وابسته بودن، به غیر از دوره کوتاه دوران مشروطیت و دوره بسیار کوتاه دولت ملی مصدق، عموما دولت های ایران وابسته بودن. و خب بعضی از تحلیلگران به ویژه مثلا افرادی مثل لنین در تاریخ از این نوع کشورها به اسم کشورهای نیمه مستعمره یاد میکنه.
بله.
میگن نه مستعمره بوده نه مستقل بوده، حالا گفتم نیمه مستعمره یا وابسته. تایلند هم همینجوری بوده و تایلند مثل ایران رژیم سلطنتی داشته. این رژیم سلطنتی هم در سال 1932 به یک رژیم سلطنتی مشروطه تبدیل شد و پادشاه تایلند تا این اواخر برخلاف پادشاهان ایران، برخلاف مثلا ملک حسین در اردن یا پادشاهان سلطان مراکش اینا که خیلی نامحبوب بودن، پادشاه تایلند تا این اواخر خیلی خیلی محبوب بود.
بله.
ولی این جریانات باعث شده که این پیران سرخپوشان میگن که شما چرا فقط طرف ثروتمندان رو میگیرید و طرف روستاییان رو نمیگیرید، و این باعث شده که برای اولین بار شعارهای ضد شاه، ضد پادشاه تایلند به زبانها بیفته و در شعارهاشون منعکس بشه. و خیلی هم جالبه این به خاطر اینکه تایلند در کل کشورهای آسیای جنوب شرقی سومین اقتصاد بزرگ داشته، ببخشید دومین اقتصاد بزرگ رو در کشورهای آسیای جنوب شرقی داشته بعد از اندونزی. ولی خب این اقتصاد بزرگ حالا مردم متوجه شدن، تحلیلگران متوجه شدن که هر قدر اقتصاد تایلند در این 30 سال گذشته رفته جلو، فقط منافعش، مزایاش رسیده به اونهایی که شهرنشین بودن و الیت های خانواده های نخبگان شهرنشین، یعنی طرفداران دولت بودن. یعنی یه عده مشخصی از این اقتصاد بزرگ سودهای فراوان بودن. اکثریت مردم از این تکامل و رشد اقتصادی در تایلند محروم موندن و یک شکاف بزرگی بین روستاها و شهرها به وجود آمد.
بله.
یعنی این اونقدر وسیع بوده که در عرض چند روز ما میبینیم که نزدیک به 500,000 دهقان میان از روستاهای اطراف بنگکاک میان و بخش بزرگی از میدانهای بزرگ شهر بنگکاک و به تسخیر خودشون در میارن و بحث میشینن و به تظاهرات اعتراضات خودشون ادامه میدن. پس میبینیم که پس این بحرانی که من ازش صحبت میکنم و تلاطماتی که این بحران به وجود آورده دیگه منطقه‌ای و قاره‌ای نیست، بلکه در کلیه کشورها جهان رسوخ پیدا کرده. در رومانی، در کشور رومانی هم این اتفاق باز افتاده، مردم میریزن تو شهرهای مختلف رومانی تظاهرات میکنن. حالا مخرج مشترک تمام این تظاهرات خیلی جالبه که اونم بین‌المللی شده، یعنی ویژگی های مشخص کشور رو نداره. علت این که زحمت کشان در تایلند، در جامائیکا، در یونان و در بلغارستان و همین اخیرن هم در رومانی در این 3 روز گذشته اتفاق افتاده، میبینید که علتش اینه که این دولت ها زیر فشار بانک های بزرگ جهانی، مخصوصا در واقع صندوق بین‌المللی پول که بانک بزرگ بین‌الملل، اینا زیر فشار هست که از مزد کارگران بزنن، کارگران بیشتر از اون زمان یا ساعات مقرر کار بکنن تا در آخر هر ماه این دولت ها اون قرضی رو که نسبت به این بانک ها دارن، به این بانک دارن، اون پول ها را در وقت مشخص خودش به این بانک ها بپردازن. و این خب مردم آگاه شدن دیگه، نمیشه اینها را همیشه گولوشون زد و فرید داد. اینی که در تمام کشورهای جهان ما شاهد این جریانات هستیم و من اعتقاد دارم که زمانی که این اتفاق در ایران هم میفته، رژیم جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگتری در داخل روبرو میشه. با اینکه این رژیم جمهوری اسلامی در هر حال در بحرانه، ولی این اگر اتفاق بیفته که در ایران زحمتکشان و کارگران به خاطر اینکه دولت میخواد از طریق گرفتن مزایا و تمام اون حقوقی که این کارگران بالاخره در جریان سالها سال مبارزه به دست آوردن اینا را بگیرد، و امروز هم ما انعکاسش رو در ایران میبینیم که آقای دولت احمدی نژاد لایحه‌ای را برده به مجلس در ارتباط با سوبسیدها و یارانه‌ها. خیلی امکان داره که این در ایران هم اتفاق بیفته. در ترکیه خیلی امکان داره در این هفته های آینده این جریان اتفاق بیفته. و خیلی جالبه، یعنی اون جریاناتی که امروز در سراسر جهان اتفاق میفته، تقریبا نه تنها عواملش مشترکه، یعنی بانک های بزرگ، اولیگوپولی های بزرگ بانکی جهانیه، در واقع دشمن اونا،
بله،
و دولت ها هم زیر فشار اینا هستن و شدیداً بر مردم خودشون فشار وارد میکنن. اون استقلال طبع، اون حاکمیت ملی رو ندارن که جلوی این بانک ها بیستن، چرا که این بانک ها هم از طرف نظام جهانی سرمایه کاملا حمایت میشن، به مردم خودشون ظلم میکنن که این مردم اون امتیازاتی رو، اون حقوقی رو که دریافت کرده بودن یکی بعد از دیگری از دست بدن تا این دولت ها بتونن اون قرضهای خودشون رو به این بانک ها بدن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه شما اگر توجه کنید همین جریان، یعنی اینکه مردم در مبارزه علیه این بانک ها در کشورهایی مثل یونان و تایلند و جامائیکا و بلغارستان و رومانی با دولت هاشون روبرو شد، این دولت ها زیر فشارن، ولی در خود آمریکا هم شما اینو میبینید اصلا. یعنی امروز در خود آمریکا هم اگر توجه کنید میبینید که کمپانی فراملی نفتی بی پی، بریتیش پترولیوم، همون نقشی رو بازی میکنه که در اون کشورها بازی میکنه. یعنی دولت‌های اون کشورها را زیر فشار قرار میده که آقا شما از کارگران و دیگر زحمتکشان بگیرید تمام مزایایی رو که اونا در این سالهای گذشته به دست آوردن و به ما بدید. در خود آمریکا هم در واقع این کمپانی معروف بریتیش پترولیوم یا کمپانی نفتی انگلستان اومده با فجایعی که در ایالات سواحلی خلیج مکزیک به ویژه در میسیسیپی و لوئیزیانا بروجود آورده که نه تنها کلیه ماهیگیران اون مناطق، شما میدونید که در کشور آمریکا در بعضی از ایالات ماهیگیران درصدشون خیلی بالاست.
بله.
بلکه ایالت لوئیزیانا 20% نیروی کارش ماهیگیره، ماهیگران هستند.
بله.
تقریبا مثل مثلا ایالات شمالی ایران مثل گیلان و مازندران.
بله. یا جنوب.
اینها این ماهیگیران دیگه عملا در اون بخش از آبها سواحل خلیج مکزیک دیگه نمیتونن ماهیگیری بکنن. اینا عملا بیکار شدن و حتی میرن که ماهیگیری بکنن چون آب مسموم شده به خاطر اینکه نفت زیادی ریخته شده توی این آبها از معادن همون بریتیش پترولیوم. شما میبینید که اوباما با تمام این دم و دستگاهش که قرار بود بیاد به مردم کمک بکنه نمیتونه جلوی این کمپانی بزرگ بیسته و در واقع این کمپانی است که باید بیاد اونجا رو تمیز بکنه ولی نمیخواد تمیز بکنه به خاطر که تمیزی همون و ورشکستگی این کمپانی اونقدر صدمه وارد کرده به خلیج مکزیک و ایالات سواحلی در آمریکا به ویژه لوئیزیانا و میسیسیپی و بخشی از ایالت بزرگ تکساس که باید اینا نصف سهام خودشون رو بفروشن تا این ماهیگران رو از بیکاری نجات بدن. حالا به غیر از ماهیگران به غیر از دیگر کارگران که در اون محیط نمیتونن به هیچ از کار بکنن، اکثر اون کارخانه ها بسته شده هم، بلکه تمام به اصطلاح موجودات زنده در درون خلیج فارس دارن یکی بعد از دیگری از بین میرن. مخصوصا ماهی تونا که در آمریکا خیلی معروفه، ماهی تونا، اینا دارن هر روز هر قد که این نفت ریخته میشه به دریا به همون خلیج مکزیک این ماهی ها از بین میرن، مخصوصا ماهی تونا، و صدمه بزرگی به ماهیگران و افرادی که رستوران های ماهی تونا دارن به تمام ورشکستگی رسیدن. این شما میبینید که یعنی بریتیش پترولیوم همون نقشی رو که نزدیک به 60 سال قبل در کودتای 28 مرداد در ایران بازی کرد، امروز بعد از 60 سال در خود آمریکا همون نقش رو بازی میکنه. یعنی دولت آمریکا نمیتونه جلوی حرکت این کمپانی بزرگ رو بگیره و این کمپانی بزرگ رو به اصطلاح خلعیت بکنه.
بله.
کاری که دکتر محمد مصدق 60 سال قبل با بریتیش پترولیوم که اون زمان میگفتن کمپانی نفت ایران انگلیس،
بله،
ایرانیان اویل کمپانی، کاری که دکتر محمد مصدق کرد خلعیت کرد از این کمپانی. این کمپانی هم بلند شد رفت گفت من اصلا صاحب این نیستم، صاحبش دولت انگلستانه و دولت انگلستان رو به جان دکتر مصدق انداخت و بعدن انجام من دولت هم شکست خود قیام مردم در سی تیر انگلستان رو با شکست رو گروه ساخت. خب همون بریتیش پترولیوم که اون زمان هنوز اسمش بی پی نبود، اسمش کمپانی نفت ایران انگلیس
اون موقع بعد
متوسط شد به آیزنهاور و دولت آمریکا و دوباره آورد دولت آمریکا را روی این خط که این دکتر محمد مصدق کمونیسته، اگر بمونه ایران کمونیست میشه، میده به کمونیستا. تحت این بهانه آورد و کودتای 28 مرداد در ایران پیاده کرد. کاری که دکتر محمد مصدق اون زمان انجام داد، امروز شما توجه کنید که حتی اوباما اگر بخواد هم نمیتونه.
بله.
حالا اگر بخواد که من خودم شک دارم که آیا این شخص اصلا خودش میخواد این کارو بکنه، حتی بگیم میخواد، بعضی از دوستان آمریکایی من که انسان‌های خیلی خوبی هستن معتقدن که بله اوباما میخواد برای قدرتش نره. حالا اگر بگیم که میخواد، اگرم میخواد میتونه و میبینیم که به هیچ وجه بعد از دو ماه که این نفت ریخته از معادن نفتی بی پی بریتیش پترولیوم ریخته به خلیج فارس، خلیج مکزیک، کلیه مزایای انسانی و طبیعی و حیوانی اون خلیج رو در واقع عملا از بین میبره و بزرگترین ضربه است به مسئله محیط زیست و به نظر من بزرگترین تخریب محیط زیستی که در این 20 سال 40 سال گذشته ما شاهدش هستیم در حوالی همین خلیج مکزیک. و خیلی جالبه، علت این که من بعضی وقتا هم اشتباه میکنم میگم خلیج فارس، علتش اینه که خلیج مکزیک همون مزایا و اهمیتی رو داره که خلیج فارس داره.
بله، برای منطقه خودشون
هم از نظر صدور نفت، هم از نظر داشتن انواع اقسام ماهی ها و دیگر حیوانات دریایی.
دقیقا. جناب پایتون انام در زن یک نکتم اینجا خیلی آشکارتر بیان میشه و اون عظمت کاریست که مصدق را 60 سال پیش به نمایندگی از نهضت بزرگ ملت ایران کرده.
بله، کاملا
برای مقایسه.
چون اگر یادتون باشه ما یک روزی هم بحث میکردیم که یکی از چیزهایی که امروز هم ما باید از اون یاد بگیریم، یعنی همیشه از دستاوردهایی که مبارزات مردم و چالشگران ضد نظام در تاریخ معاصر ایران اون دستاوردها را به ما دادن، این دستاوردها بعضی هاشون هم جهانی شده هم مهم شده، استراتژیک شده، یعنی فقط در اون زمان نبود که بکاره. دکتر محمد مصدق معتقد بود که انسان باید در مبارزات سیاسی خودش هدفش کاملا معلوم و محدود باشه، ولی مبارزه برای گرفتن رسیدن به اون هدف پیگیر و نامحدود باشه.
بله.
ایشون همیشه این نظرگاهو در عمل هم پیاده میکرد. وقتی که میگفت من میخوام نفت ایران را، صنایع نفت ایران را ملی بکنم، منظورش خلقیت از یک کمپانی بزرگی بود که تاریخش برمیگشت به آغاز قرن بیستم در ایران، سال 1901. شخصی به اسم بارون ویلیام ناکس دارسی از اون میلیونرهای معروف اون زمان دارای کمپانی نفتی بوده، میاد در ایران و در زمان مظفرالدین شاه در سال 1901 یک امتیازی میگیره که در ببینه آیا در ایران مخازن و معادن نفتی وجود دارن یا نه، و ایشون از اون زمان شروع میکنه کار کردن. 7 سال در سال 1908 برای اولین بار در ایران نفت در واقع استخراج میشه. و شما میدونید که در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی اول نزدیک به 60% نفتی که در جنگ به کار برده شد از طرف بی پی، که حالا میگیم بی پی،
بله،
اون زمان اسمش
با ایران اون بود،
ایران انگلیس، کمپانی نفت ایران انگلیس بود، انگلو پرشن اول کمپانی، که بعداً تبدیل شد به انگلو ایرانیان اول کمپانی. و این یعنی تاریخچه این کمپانی فراملی بزرگ که امروز گلوی حتی رهبر نظام جهانی سرمایه رو، یعنی گلوی رئیس جمهور آمریکا رو هم گرفته، و رئیس جمهور آمریکا اگر حتی بخواد هم نمیتونه کاری بکنه.
دقیقاً.